شرط 18 عمومیت دادن مورد دعاست. به طوری که انسان تنها برای خود دعا نکند، بلکه برای جمیع مؤمنین و مؤمنات دعا بنماید. ابن قداح روایت کرده است از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: اذا دعا احدکم فلیعمم فانه اوجب للدعا. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر خواستید دعا کنید، به طور عموم انجام دهید تا برآورده شود. و سابقا در صفحه 222 نقل کردیم از کافی، از عبدالله ابن جندب که در عرفات دعا می نمود به طوری که از چشمان او اشک می ریخت. چون مردم متفرق شدند، از او پرسیده شد که ای عبدالله، موقفی از موقف تو بهتر نبود. قال لا والله ما دعوت فیه الا لاخوانی و ذالک لان ابا الحسن موسى بن جعفر علیه السلام اخبرنی انه من دعا لاخیه بزهر الغیب نودی من العرش ولک مئت الف ضعف مثله و کرهت ان ادعى مئت الف ضعف مزمونه لواحد لا ادری یستجاب ام لا. و از همین شخص عبدالله ابن جندب روایت است که چون از عرفات افاضه کردم، نزد ابراهیم ابن شعیب آمدم و سلام دادم و گفتم یک چشم تو نابینا شده است و آنقدر گریه نموده ای که یک چشم دیگرت مانند پاره خون گردیده است و من نگرانم که او نیز نابینا گردد. کاش قدری گریه کمتر می نمودی. قال لا والله یا ابا محمد ما دعوت لنفسی اليوم بدعوتن قلت فلمن دعوت؟ قال دعوت لإخواني لأني سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من دعا لأخيه بزهر الغيب وكل الله به ملكا يقول ولك مثلا فأردت أن أكون أنا أدعو لإخواني والملك يدعو لي لأني في شك من دعائي لنفسي ولست فی شک من دعاء الملک لی. شرط 19 دعا مجتمعاً دعا نمودن است. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی و پیوسته جان و اراده خود را با آنان که پروردگار خود را در صبحگاهان و شامگاهان می خوانند و او را می جویند نگاه دار و با صبر و شکیبایی با آنان هماهنگ باش. و روى السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال الداعی والمؤمن فی الاجر شریکان. و روى ابو خالد قال قال ابو عبدالله علیه السلام ما من رهت اربعین رجلا اجتمعوا فدعوا الله عز وجل فی امرن إلا استجاب الله لهم. امام صادق علیه السلام فرمودند هیچ گروهی که 40 نفر باشند برای دعا اجتماع نمی کنند مگر اینکه خداوند دعای آنان را مستجاب می گرداند. فإن لم يكونوا 40 فأربعة يدعون الله عز وجل عشر مرات الا استجاب الله عز وجل لهم. پس اگر 40 نفر نباشند، 4 نفر هم می توانند دعا را 10 بار تکرار کنند و خداوند قطعا اجابت خواهد کرد. فإن لم يكونوا 4 فواحد يدعو الله 40 مره يستجيب الله العزيز الجبار له. و اگر 4 نفر نباشند، 1 نفر هم می تواند 40 بار خدا را بخواند تا خداوند عزیز و جبار او را اجابت کند. و روایت نموده است عبدالعلا از حضرت صادق علیه السلام قال ما اجتمع اربعت و رهت قط علی امر واحد فدعو الله الا تفرقوا عن اجابتن. و روایت نموده است علی ابن عقبه عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی علیه السلام اذا حزنه امرون جمع النساء و سبیان ثم دعا و امنو. امام صادق علیه السلام فرمودند پدرم هرگاه از مسئله غمگین می شد زنان و بچه ها را جمع می کرد و او دعا می کرد و آنان آمین می گفتند. همینطوری که در عالم طبیعیات و مادیات چنانچه قوه تزاید یابد می تواند بار سنگین تری را بکشد، مانند قوه 4 مرد یا 40 مرد که می تواند 4 یا 40 برابر بار مردی واحد را حمل کند و بلکه بعضی از اوقات تضاعف پیدا می کند و 40 مرد می توانند کاری را انجام دهند که توان آن از 40 واحد نیز بیشتر است، همینطور در عالم معنویات و انفس چنانچه 2 اراده یا بیشتر مجتمع گردند می توانند مانعی عظیم را از سر راه بردارند و چنانچه تعداد آن به 4 نفر یا 10 یا 40 برسد، آنچه متصور است از مشکلات و موانع برطرف می گردد. لذا مستحب است نماز که خود نیز شامل ادعیه فراوانی است در جماعت خوانده شود و حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله برای مباهله با نصارای نجران با امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام حاضر شدند که مجموعاً دعا کنند و مباهله نمایند. لذا در آیه مبارکه قرآن دیده می شود که مؤمنین را امر به تصابر نموده است. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، در کارهایتان شکیبا باشید و نیز شکیبایی و صبرتان را به یکدیگر پیوند دهید و شکیبایی اجتماعی داشته باشید و نیز دلهایتان را به هم مرتبط سازید و نفوس و جانهایتان را با هم ربط دهید، یعنی ترابط و پیوند عمومی و اجتماعی داشته باشید و در تقوا و مسئولیت الهی درآیید به امید آنکه به فلاح و نجات برسید. معنی تصابر ارتباط دلها و اراده ها و استقامت اجتماعی در برابر مشکلات و رفع موانع است و معلوم است که دعا چون طلب امری است از خدا، چنانچه نفوسی متحد القلب با هم دور هم گرد آیند و دعا کنند، اثر آن به مراتب شدیدتر و به استجابت نزدیکتر خواهد شد. در حالات سلطان محمود غزنوی نوشتند که هنگام جنگ متعمدن جنگ را تا عصر جمعه تأخیر انداخت تا مسلمین هر کجا بوده اند و در نمازهای جمعه در بلاد حاضر شده اند و برای جنگ جویان و سرحدداران دعا نموده اند از دعای خود فارغ شوند. در این هنگام که دعاهای آنها مستجاب شده است، اقدام به جنگ نمود و فاتح شد. و داستانهای عجیب از اثر دعاهای دست جمعی بسیار وارد شده و تجربه نیز شاهد آن است. شرط 20 دعا گریه کردن در حال دعاست. در عدت الداعی این ادب را سید الاداب شمرده است. ثم قال اما اولا، چون معلوم است که اخلاص در دعا علامت اجابت است و گریه دلالت بر رقت قلب دارد که او دلیل اخلاص است. قال الصادق علیه السلام اذا اقشعر جلدک و دمعت عیناک و وجل قلبک فدونک دونک فقد قصد قصدک. چون پوستت جمع شود و چشمانت به عشق بنشیند و قلبت به خوف و خشیت درآید، پس آماده باش، آماده باش که نیتت مقرون به اجابت شده است. چون جمود عین و خشکی چشم علامت قساوت قلب و مشعر به بعد از رحمت خداست. خدا به حضرت موسی خطاب فرموده است: یا موسی لا تطول فی الدنیا عملک فیقص و قلبک و قاصل قلب منی بعید. ای موسی، آرزویت را در دنیا طولانی مکن تا قلبت سفت و سخت گردد و کسی که قلبش قاسی باشد از من دور است. و کسی که قساوت قلب داشته باشد دعای او مردود است. لقوله علیه السلام: ان الله عز و جل لا یستجیب دعاء بزهر قلب قاس. خداوند عز و جل دعای فردی که دل سخت و قاسی است اجابت نمی کند. و اما ثانیاً به علت آنکه در اشک چشم زیادی خشوع و انقطاع به سوی خداست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: اذا احب الله عبدا نصب فی قلبه نائحة من الحزن فان الله تعالی یحب کل قلب حزین. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هنگامی که خداوند بنده ای را دوست می‌دارد، در قلبش مقداری از غم و اندوه را باقی می‌گذارد، زیرا خداوند هر قلب غمناکی را دوست می‌دارد. و انه لا یدخل النار من بکا من خشیت الله حتی یعود اللبن الی الزرع و انه لا یجتمع غبار فی سبیل الله و دخان فی جهنم فی منخرا مؤمن ابدا. و بنده‌ای که از خوف خدا بگرید هیچگاه داخل آتش نخواهد شد مگر اینکه شیر به پستان بازگردد و هیچگاه غبار در راه خدا با دود ناشی از آتش جهنم در گلوی مؤمن جمع نمی شود. و اذا ابغض الله عبدا جعل فی قلبه مزمارا من الزهک و ان الزهک یمیت القلب والله لا يحب الفرحين. و هنگامی که خداوند بر بنده ای غضب نماید، در قلب او آهنگی از خنده قرار می دهد و خنده قلب را می میراند و خداوند خنده کنندگان را دوست ندارد. و اما ثالثاً به علت آنکه گریستن در حال دعا موافقت امر خداست، چون خدا در وصیت‌های خود به پیامبرانش دستور گریستن داده است. حیث یقول لعیسی علیه السلام: یا عیسی حبلی من عینیک الدموع و من قلبک الخشیه الی آخر الحدیث. ای عیسی، از چشمان خود گریه را به من هدیه بده و از قلبت خشوع را. ولی موسی علیه السلام: و ناجنی حیث تناجینی به خشیت من قلب و جل الا انقال سه الی من کسرت ذنوب سیاه الهارب من ادوه. و به موسی علیه السلام فرمود: هنگام مناجات با من با قلب خاشع و نگران با من مناجات نما. تا اینکه می فرماید: صدای استغاثه خود را به من از زیادی گناهان بلند نما، مانند صدای کسی که از دست دشمنش در حال فرار است. و اما رابعاً، چون در گریه از فضایل و شرف خصوصیاتی است که در طاعات دیگر نیست. و قد روی ان بین الجنه و النار عقبتن لا یجوزها الا البکاؤون من خشیت الله تعالی. و در خبر است: بین بهشت و جهنم گذرگاهی است بسیار سخت که جز گریه کنندگان از خشیت و خوف خدا کسی از آن عبور نمی تواند بکند. و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال ان ربی تبارک و تعالی اخبرنی فقال و عزتی و جلالی ما ادرک العابدون مما ادرک البکاؤون اندی شیئا و انی لابنی لهم فی الرفیق الاعلا قصرا لا یشارکهم فیه غیرهم. و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمود پروردگارم تبارک و تعالی به من خبر داده است و فرموده قسم به عزت و جلال خود از آنچه گریه کنندگان از من دریافت خواهند کرد عبادت کنندگان را خبری نیست و من برای گریه کنندگان در جوار خود قصری خواهم ساخت که کسی دیگر در آن راه ندارد. و فی ما اوحى الله الی موسی علیه السلام و که علی نفسک ما دمت فی الدنیا و تخوف العتب والمهالک ولا تقرنک زینت الحیات الدنیا و زهرتها. و از جمله وحی‌های خداوند بر حضرت موسی علیه السلام این است که گریه کن بر خود تا مادامی که در دنیا هستی و از هلاکت و موارد نابودی بترس و جاذبه‌های زندگی دنیا و زرق و برق‌های آن تو را نفریبد. و الی عیسی علیه السلام یا عیسی ابن البکر البتول ابک علی نفسک بکا امن قد ود الاهل و قلد دنیا و ترکها لأهلها و سارت رغبته فی ما اند الهه. و به حضرت عیسی علیه السلام وحی فرستاد ای عیسی فرزند زنی دوشیزه و پاک بر خود گریه کن مانند کسی که از عیال و فرزندانش خدا حافظی می کند و دنیا را مبغوز می دارد و آن را برای اهل و عیالش ترک می نماید و میل و خواستش به سمت و سوی خداوند جهت پیدا کرده است. و عن امیر المؤمنین علیه السلام لما کلم الله عز و جل موسی علیه السلام قال الهی ما جزاء من دمعت عیناه من خشیتک قال یا موسی اقی وجهه من حر النار و آمنه یوم الفزع الاکبر. و از امیر المؤمنین علیه السلام روایت است وقتی که خداوند با موسی علیه السلام صحبت می کرد عرض کرد ای خدای من پاداش کسی که چشمانش از خوف تو گریان است چیست؟ خداوند فرمود ای موسی صورتش را از گرمای آتش حفظ خواهم نمود و او را در روز نگرانی و اضطراب عظیم در امان قرار می دهم. و قال الصادق علیه السلام کل عین باکیت یوم القیامت الا ثلاث عیون عین قزت عن محارم الله و عین سهرت فی طاعت الله و عین بکت فی جوف اللیل من خشیت الله. امام صادق علیه السلام فرمودند تمامی چشم ها در روز قیامت گریانند مگر سه گروه: چشمی که نگاه به نامحرم نکرده باشد و چشمی که در طاعت خدا شبها را بیدار گذرانده باشد و چشمی که در دل شب از خشیت و خوف خدا بگرید. و عنه علیه السلام ما من شیء الا وله کیل او وزن الا الدموع فَإِنَّ الْقَطْرَةَ مِنْهَا تُدْفِئُ بِهَارًا مِنَ النَّارِ وَإِذَا أَغْرَوْ رَقَتِ الْعَيْنُ بِمَائِهَا لَمْ يَرْحَقْ وَجْهَهُ قَطَرٌ وَلَا زِلَّهُ فَإِذَا فَازَتْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ وَلَوْ أَنَّ بَاكِيًا بَكَى فِي أُمَّةٍ لَرُحِمُوا. امام صادق علیه السلام فرمودند برای هر چیزی وزن و مقداری است جز اشک‌هایی که از چشمان بندگان خدا می‌بارد. به درستی که یک قطره از آن دریاهایی از آتش دوزخ را خاموش می‌نماید و اگر اشک چشم را نمناک نماید، هیچگاه اندوه و ذلت بر آن چهره عارض نخواهد شد و وقتی که از چشم اشک سرازیر شود، خداوند آتش را بر آن حرام گرداند و اگر چشمی گریان در میان گروهی باشد، خداوند به برکت آن رحمت خود را بر آنها می فرستد. و انه علیه السلام: ما من عین الا وهی باکیت یوم القیامت الا عین بکت من خوف الله و مغرورقت عین بماءها من خشیت الله الا حرم الله سائر جسده بالنار ولا فازت علی خده فرهق ذلک الوجه قطر ولا ذله و ما من شیء الا وله کیل او وزن الا الدمعه فان الله یدفع بالیسیر منها البهار من النار ولو ان عبدا بکا فی امه لرحم الله تلک الامه ببکاء ذلک العبد. و اخبار کثیر دیگری را که مرحوم ابن فهد در عده ذکر فرموده است و سپس اخباری را راجع به تباکی در صورت عدم بکا ذکر فرموده است. لقول صادق علیه السلام: و ان لم یکن بکا بکاون فلتتباک. و نیز از امام صادق علیه السلام وارد است: و اگر اشک از چشمانت نمی بارد، خود را به هیئت گریه کننده درآور. و ان سعید ابن یسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتباكى في الدعاء وليس لي بكاء؟ قال عليه السلام: نعم ولو مثل رأس الذباب. سعید ابن یسار گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم اگر گریه ام نمی آید، آیا در دعا خود را حالت گریه کننده درآورم؟ حضرت فرمودند: بلی، گرچه نمی به اندازه سر مگسی باشد. و عن ابی حمزه قال: قال ابو عبدالله علیه السلام لابی بصیر: ان خفت امرا یکون او حاجتا تریدها فابدا بالله فمجده و اثن علیه کما هو اهله و صل علی النبی و آله علیهم السلام و تباک ولو مثل رأس الذباب. ان ابی کان یقول اقرب ما یکون العبد من الرب و هو ساجد یبکی. ابی حمزه سمالی گوید: امام صادق علیه السلام به ابی بصیر فرمودند اگر از مسئله نگرانی یا توقع برآورده شدن حاجتی را داری، ابتدا تمجید خدای تعالی و ثنا بر او را چنان که سزاوار اوست به جای آور و بر پیامبر و اهل بیت او درود بفرست و خود را به حال گریه کننده در آور، گرچه به اندازه سر مگسی باشد. به درستی که پدرم می فرمود نزدیکترین حالت بنده نسبت به پروردگار در حالت سجده همراه با گریه می باشد. و انهو علیه السلام: ان لم یجئک البکاء فتباک فان خرج منک مثل رأس الذباب فبخ بخ. و سپس به عنوان تنبیه فرموده است: بدان که گریه و ناله برای پاک شدن گناهان بسیار مفید است، لکن با اصرار بر گناه و عدم تصمیم بر توبه نتیجه‌ای ندارد. قال سید العابدین علی ابن الحسین علیه السلام: ولیس الخوف من بکا و جرت دموعه ما لم یکن له ورع یحجزه عن معاصی الله و انما ذلک خوف کاذب. امام سجاد علیه السلام فرمودند: ترس از خدا این نیست که شخص بگرید و اشکش سرازیر شود تا وقتی که دارای تقوا و ورع از معصیتها و محرمات خدا نباشد، بلکه این ترس یک ترس دروغین است. و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم مر موسی علیه السلام به رجل من اصحابه و هو ساجد و انصرف من حاجته و هو ساجد، فقال علیه السلام لو کانت حاجتک بیدی لقضیتها لک. و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است حضرت موسی علیه السلام به یکی از اصحاب خود عبور کرد، دید او در حال سجده است و وقتی که حاجتش را انجام داد در مراجعت دید هنوز آن شخص در سجده است. پس به آن شخص گفت اگر حاجتت به دست من بود تا به حال برآورده کرده بودم. فأوحى الله عز وجل إليه یا موسی لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبلته او يتحول عما اكره الى ما احب. و من طریق آخر ان موسی علیه السلام مر برجل و هو یبکی ثم رجع و هو یبکی فقال الهی عبدک یبکی من مخافتک. قال الله تعالی یا موسی لو بکا حتی نزل دماغه مع دموع عینی لم اغفر له و هو یحب الدنیا الی آخر ما ذکره فی العده. در این حال خداوند به موسی وحی فرستاد ای موسی اگر آنقدر گریه کند تا مغز سرش با چشمانش خارج شود حاجت او را برآورده نخواهم کرد، زیرا او دنیا را دوست می‌دارد. و این مطالبی است که با تأمل سرش واضح است. شرط 21 دعا برای برادران ایمانی دعا نمودن و التماس دعا از آنهاست. در کافی با اسناد خود از هشام ابن سالم روایت می‌کند از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام قال من قدم 40 من المؤمنین ثم دعا استجیب له. امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که 40 مؤمن را دعا کند سپس حاجت خود را عرض کند مستجاب خواهد شد. و تأکید دعا نمودن بر 40 مؤمن در نماز شب بسیار است و روایت شده است که ان الله سبحانه و تعالی اوحى الى موسی علیه السلام یا موسی ادعنی على لسان لم تأسنی به. فقال علیه السلام انا لی بذلک. فقال ادعنی على لسان غیرک. خداوند به موسی وحی فرستاد ای موسی مرا با زبانی بخوان که با آن گناه نکرده باشی. موسی عرض کرد کجا می توانم این مسئله را انجام دهم؟ خداوند فرمود مرا با زبان غیر خودت بخوان. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله لیس شیئن اسرع اجابتن من دعوت قائب لقائب. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هیچ حاجتی زودتر به اجابت نمی رسد از دعای شخصی که غایب است برای فردی که او نیز حاضر نیست. و روایت نموده است فضیل بن یسار از حضرت امام محمد باقر علیه السلام قال او شک و دعوت و اسرع و اجابت دعوت المؤمن لأخیه به زهر القیب. امیدوارترین دعا و نزدیکترین آنها به اجابت دعای شخص غائب است برای انسان. و نیز از آن حضرت مروی است که اسرع الدعاء نجاحاً للإجابت دعاء الأخ لأخیه به زهر القیب. و اذا بدأ بالدعاء لأخیه فیقول له ملک موکل بهی آمین ولک مثلاه. سریع ترین دعا نسبت به اجابت و برآورده شدن، دعای فردی نسبت به برادر غایب خود است. و هنگامی که شروع به دعا برای برادرش می کند، ملکی که موکل بر اوست آمین گفته و می گوید برای تو دو برابر آن می باشد. و روایت نموده است عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال دعاء الرجل لأخیه بزهر الغیب یدر الارزاق و یدفع المکروه. عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمودند دعای شخص برای برادر مؤمن خود در پنهانی موجب سرازیری ارزاق و وارد نشدن غم و اندوه خواهد شد. و نیز از حضرت ابی عبدالله علیه السلام روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما من مؤمن دعا للمؤمنین والمؤمنات الا رد الله عز و جل علیه مثل الذی دعا لهم به من کل مؤمن و مؤمنت مزا من اول الدهر او هو آت الى یوم القیامه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس برای مؤمنین و مؤمنات دعا کند خداوند به مانند آن دعا دعای هر مؤمن و مؤمنه‌ای را از اول خلقت روزگار تا پایان آن برای او به حساب می آورد. ان العبد لیؤمر به الی النار یوم القیامه فیسحب فیقول المؤمنون والمؤمنات یا رب هذا الذی کان یدعو لنا فشفعنا فیه فیشفعهم الله عز و جل فی فینجو. چه بسا بنده‌ای در روز قیامت به سوی آتش هدایت می شود. در این هنگام مؤمنین و مؤمنات عرض می کنند بار پروردگارا این شخص همان کسی است که ما را در دنیا دعا می کرد پس ما را شفیع او قرار ده. پس خداوند آنان را شفیع او قرار می دهد و بدین جهت از عذاب نجات می یابد. و روایت گریه و بکا و دعای عبدالله ابن جندب در عرفات و همچنین دعای ابراهیم ابن شعیب که در تمام طول موقف برای خود دعا ننموده و بلکه برای برادران ایمانی خود دعا می نمودند و دستوری را که حضرت امام جعفر صادق به ابراهیم و حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام به عبدالله ابن جندب داده بودند راجع به دعا کردن به برادران دینی سابقا بیان شد. شرط 22 دعا این است که در دعا ابدا اعتماد بر غیر خدا نداشته و تمام هم و غم خود را مصروف به توجه به خدا و فقط و فقط استمداد از فیض رحمت او بنماید. قال الله تعالی و من یتوکل علی الله فهو حسبه. و کسی که توکل بر خدا کند پس خود خدا برای او کافی است. معلوم است که چنانچه در حال دعا انسان اتکا به غیر خدا داشته باشد در حقیقت دعای او راجع به آن مورد اتکا بوده و دعای به خدا سوری است. و همین اتکا به غیر خدا حجاب و سد عظیمی است که بین او و مطلوب او حائل می گردد. چون حقیقت دعا توسل و دلبستگی به خداست و اتصال معنوی با حضرت اوست و با وجود اتکا به غیر این حقیقت صورت نبندد به خلاف آن که تمام توجه و اتکا به خدا باشد. در این حال نفس خود را به مقام تجرد و معنویت رسانیده و در حرم اراده خدا واقع شده است. البته دعای او مستجاب است. حفص ابن قیاس روایت می کند از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام قال اذا اراد احدكم ان لا يسأل ربه شيئا الا اعطاه فلیعس من الناس کلهم ولا یکون له رجاء الا عند الله فاذا علم الله عز وجل ذلک من قلبه لم یسأل الله شیئا الا اعطاه. امام صادق علیه السلام فرمودند اگر فردی از شما می‌خواهد که از خدا درخواستی نکند مگر اینکه مستجاب شود، باید از تمامی مردم ناامید گردد و هیچ امیدی جز امید به خدا برای او نماند. در این وقت اگر خداوند این حالت را از او مشاهده کرد، هر درخواستی را اجابت می کند. و در جمله مواعظی که خداوند علی اعلی حضرت عیسی علیه السلام را موعظه فرموده است، چنین فرماید: یا عیسی ادعونی دعاء القریق الحزین الذي ليس له مغیث. ای عیسی، مرا بخوان چونان شخص غریقی که هیچ فریاد رسی ندارد و اندوه تمام وجود او را فرا گرفته است. یا عیسی، سلنی ولا تسأل غیری فیحسن منک الدعاء و من الاجابه ولا تدعونی الا متضرعا الی و همک هما واحدا فانک متا تدعونی کذلک اجبک. ای عیسی، فقط از من بخواه و از غیر من مخواه، پس چه نیکوست از تو درخواست و از من اجابت، و مرا مخوان جز با حال تضرع به سوی من، و قصد تو قصد واحد باشد، پس اگر در این صورت مرا بخوانی اجابت می کنم. و روایت شریفی در صفحه 316 از کتاب کافی نقل کردیم که حسین ابن علوان می گوید در بعضی از سفرها نفقه من تمام شد و در مجلس علم حضور داشتم و بعضی از دوستان گفتند حال به چه کسی اتکا داری؟ گفتم به بعضی از دوستان و در پاسخ من گفت به حاجت خود نخواهی رسید. تا آخر روایت. و الحق این روایت دارای مضامینی بس عالی است که اعتماد را فقط منحصراً برای خدا قرار داده و باید به کلی از غیر خدا برید و از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که قال الله عز و جل ما من مخلوق یعتصم بدون خلقی الا زمنت السماوات والارض رزقه فاندعانی عجبته و ان سألنی اعطیته و ان استغفرنی غفرت له. خداوند عز و جل می فرماید هیچ مخلوقی نیست که فقط خود را در پناه من درآورد نه در پناه خلق من، مگر اینکه آسمانها و زمین را ضامن رزق و روزی او گردانم، پس اگر مرا بخواند اجابت کنم و اگر از من درخواست کند به او عطا می نمایم و اگر از من طلب بخشش کند او را می آمرزم. ما من مخلوق یعتصم به مخلوق دونی الا قطعت اسباب السماوات و اسباب الارض من دونه فان سألنی لم اعطه و ان دعانی لم اجبه. و هیچ مخلوقی نیست که به جای پناه به من به مخلوق من پناه آورد مگر اینکه تمامی راه‌های آسمان‌ها و راه‌های زمین را بر او می‌بندم و در این هنگام اگر از من سؤال کند به او چیزی نخواهم داد و اگر مرا بخواند اجابت نخواهم کرد. شرط 23 دعا خواندن دو رکعت نماز است برای برآورده شدن حاجت، بدین ترتیب که با قصد قربت دو رکعت نماز استخاره به جای آورد و در سجده آخر یا بعد از سلام نماز 100 مرتبه یا 101 مرتبه بگوید استخیر الله برحمته و امر خود را به خدا واگذار کند تا او خیرش را مقدر فرماید و در بعضی از روایات وارد است که این نماز را نماز آخر شب قرار دهد و یا نافله صبح قرار دهد و مستحب است غسل نیز به جا آورد به عنوان غسل استخاره و سپس این نماز را بخواند. در اخبار ائمه معصومین نسبت به این نماز بسیار توصیه شده است. تجربه هم شده اثر عجیبی دارد در قضاء حاجت و استجابت دعا و طلب خیر نمودن. و ما در کتاب صلات طریق به جا آوردن این نماز را با روایات وارده نقل نمودیم. و شاید نماز حاجت که به طرق مختلفی در کتب معتمده اخبار مانند من لا یحضره الفقیه و کافی نقل شده از مصادیق همین نماز استخاره بوده باشد و یا آنکه آنها عنوان خاصی داشته و برای قضاء حوائج مخصوص به آن کیفیت‌های خاصه وارد شده است. به هر حال چه نماز استخاره و چه سایر نمازهایی که برای حاجت در شریعت مقدسه وارد شده است همه از شرایط کمال و متممات دعاست. روایت است از حسن ابن صالح قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من توزع فاحسن الوضوء و صلا رکعتین فاتم رکوعهما و سجودهما ثم جلس فاثنا علی الله عز وجل و صلا علی رسول الله صلی الله علیه و آله ثم سأل الله حاجته فقد طلب الخير في مزانه و من طلب الخير في مزانه لم يخب. از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود کسی که وضو بگیرد و آن را نیکو به پایان آورد و دو رکعت نماز بگذارد و رکوع و سجود را به نحو نیکو انجام دهد، سپس بنشیند و خدا را ثنا و حمد نماید و بر پیامبر و اهل بیتش درود بفرستد و آنگاه حاجت خود را طلب نماید، پس به تحقیق که امر خیری را در موقع و جایگاه اجابت قرار داده است و کسی که امر خیری را در موارد اجابت قرار دهد سرفگنده نخواهد شد. و همچنین روایت نموده است حارث بن مغیره از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام قال اذا کانت لک حاجه فتوضع و صل رکعتین ثم محمد الله و اثن علی و اذکر من الآیت ثم ادعو تجب. و نیز همین راوی حارث بن مغیره روایت نموده است از امام صادق علیه السلام قال اذا اردت حاجتا فصل رکعتین و صل علی محمد و آل محمد و صل تؤته. البته روایاتی در کافی و تهذیب وارد است که این دو رکعت نماز را با تسبیحاتی خاص به جای آورد و خدین و پیشانی خود را بعد از نماز به سجده گذارد و دعاهایی بنماید، مسلماً مستجاب می شود. این کیفیات مخصوصه برای شدت اتصال و انقطاع به خداست، وگرنه اصل نماز قضاء حاجت همان دو رکعت است که ذکر شد. شرط 24 دعا یک روز یا 3 روز روزه گرفتن و سپس دعا نمودن است. البته این شرط از مکملات و متممات دعاست. مرحوم شیخ طوسی از محمد ابن سهیل نقل می کند عن اشیاخ هما عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا حضرت لک حاجت مهمت الالله عز و جل فصم ثلاثه ایام متوالیه الاربعاء والخمیس والجمعه فاذا کان یوم الجمعه ان شاء الله تعالی فاغتسل والبس ثوبا جدیدا ثم اسعد الى اعلى بیت فی دارک و صل فیه رکعتین ورفع یدیک الى السماء ثم قل الى آخر الحدیث. امام صادق علیه السلام فرمودند وقتی که حاجتی مهم برایت پیش آمد که از خدای تعالی انجامش را خواستار شدی، 3 روز متوالی روزه بدار، 4 شنبه و 5 شنبه و جمعه. پس در روز جمعه انشاء الله غسل کن و لباس جدیدی بر تن نما. سپس به پشت بام که بالاترین نقطه منزل توست صعود نما. 2 رکعت نماز به جای آور و دستانت را به سوی آسمان بالا ببر. سپس بگو: و مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی با اسناد خود نقل می کند از ابی علی الخزاز قال: حضرت ابا عبدالله علیه السلام فأتاه رجل فقال له جئلت فداك اخی بهی بلیت استحیی ان اذکرها فقال له استر ذلك و قل له یصوم یوم الاربعاء والخمیس والجمعه و یخرج اذا زالت الشمس و یلبس ثوبین اما جدیدین و اما قصیلین حیث لا یراه احد فیصلی و یکشف عن رکبتی و یتمتع براحتیه الارض و جنبی و یقرأ فی صلاته الى آخر الحدیث. ابو علی الخزاز می گوید: خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. شخصی آمد و عرض کرد: فدایت شوم، برای برادرم گرفتاری پیش آمده که از بیان آن شرمگین هستم. حضرت فرمودند: مخفی بدار و به او بگو روز 4 شنبه و 5 شنبه و جمعه را روزه بگیرد و هنگام ظهر از منزل خارج شود و 2 لباس جدید یا تازه شسته شده بپوشد و به نحوی که کسی او را نبیند و 2 رکعت نماز بخواند و زانوان خود را برهنه نماید و دستان و سینه و پهلوی خود را هنگام سجده روی زمین قرار دهد و در نماز بخواند و سابقا در کیفیت نماز استسقاء و دعا برای طلب باران ذکر شد که مستحب است 3 روز روزه بگیرند و در روز 3 که روز دوشنبه باشد برای نماز به صحرا روند. و ما در کتاب صلات از من لا یحضره الفقیه جلد اول صفحه 544 نقل کردیم از علی ابن مهسیار که می گوید: از حضرت امام محمد باقر درخواست نمودم دستوری را برای رفع زلزله های کثیره در اهواز. حضرت فرمودند: 3 روز روزه بگیرید، 4 شنبه و 5 شنبه و جمعه را. در روز جمعه برای دعا به صحرا روید و دعا کنید. ابن مهسیار می گوید: چنین کردیم، دیگر زلزله نیامد. و البته سر استحباب صیام برای قضاء حوائج از مطالب گذشته به دست می آید، چون روزه انسان را از اثقال معنوی سبک می کند و موجب نشاط معنوی و توجه کامل به خدا می شود. لذا برای استجابت دعا مقدمه قوی است و ملاحظه می شود که در طلب حوائج مهم، چون روح دعا باید بسیار شدید باشد تا اثر کند، ائمه اطهار دستور دادند که 3 روز روزه بگیرد تا خفت معنوی و روح تجرد در او قوت یابد و روح بهیمیت ضعیف شود. در آن حال مسلماً دعا مستجاب است. شرط 25 دعا ملاحظه آداب دعا است که شخص داعی باید آدابی را لحاظ بنماید و آن ملاحظه قدرت و علم احاطی خداست به جمیع موجودات و تقدیر مصالح عباد بر وفق حکمت و ملاحظه مقام عبودیت محض بنده است خاضعاً خاشعاً بین یدی و در این مقام هرچه خدا را عظیم‌تر و رفیع‌تر ملاحظه نماید و بهتر او را بر کمون و سر خود مطلع بیابد و خود را در پیشگاه او ضعیف‌تر ببیند به حقیقت نزدیکتر بوده و دعای او در چنین موقفی بهتر به منصه اجابت خواهد رسید. بنده در این حال که خدا را حکیم می داند، در مقام عرض سؤال خواهی نخواهی امور را به دست با قدرت او می سپارد و در عین آن که دعا می کند و حاجت می طلبد، ولی نفوذ قدرت قاهره و مشیت غالبه را حاکم و وارد بر دعای خود دیده، قدمی از مقام تسلیم فرو نمی گذارد و خدا را در مقام عرض و سؤال استخدام ننموده و دعای او جنبه فرمان و امر را ندارد، بلکه صرفاً التماس و انابه است. چون می داند که علم او احاطه دارد بر علوم خیش، بنابراین همیشه دعاهای خود را غیر از آنچه راجع به مغفرت و توبه و التماس درجات اخروی است مقرون به مشیت و مصلحت خدا می کند و اصرار و ابرام بر خصوص تقاضای محدود خود نمی نماید. در مصباح الشریعه در باب 19 از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایتی بس نفیس در این موضوع نقل می کند. قال الصادق علیه السلام: احفظ آداب الدعا وانظر من تدعو و کیف تدعو و لماذا تدعو و حقق عظمت الله و کبریاءه و آین به قلبک علمه بما فی ضمیرک و اتداعه علی سرک و ما تکون فیه من الحق و الباطل و عرف طرق نجاتک و هلاکک. امام صادق علیه السلام فرمودند: آداب دعا را رعایت کن و بنگر چه کسی را میخوانی و چگونه میخوانی و برای چه میخوانی و عظمت خدا و بلند مرتبگی او را در نظر آور و با قلب خود آگاهی او را به آنچه در باطن تو میگذرد و اطلاعش را بر سر و ضمیرت مشاهده نما و آنچه که در قلب تو از حق و باطل قرار دارد و راه‌های رستگاری و هلاکت خود را بشناس، کی لا تدعو الله به شیء عسى فیه هلاکک و انت تظن ان فیه نجاتک، تا اینکه مبادا خدا را به امری بخوانی که شاید هلاکت تو در آن باشد، در حالی که تو را گمان بر رستگاری در آن امر است. قال الله عز وجل: و یدعو الانسان به شر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا. خداوند می فرماید: انسان و آدمی خیر و نیکی و شر و بدی خود را از هم تمییز نمی دهد و جدا نمی سازد و از این رو به شر و بدی دعا می کند و آن را می خواند، مانند دعا کردن او به خیر و نیکی. و آدمی در کارهایش بی تأمل و اندیشه بسیار شتابنده است. و تفکر مازا تسأل و کم تسأل و لمازا تسأل و دعا او استجابت الکل منک للحق و تذویب المهجت فی مشاهدت رب و ترک الاختیار جمیعا و تسلیم الامور کلها ظاهرن و باطنن الالله تعالی. و فکر کن چه چیزی را درخواست می کنی و چقدر درخواست داری و برای چه درخواست می کنی و دعا طلب اجابت همه این امور است از جانب تو نسبت به خدای متعال و ذوب نمودن خون حیاتی قلب در مشاهده پروردگار و واگذار نمودن اختیار و تسلیم همه امور چه ظاهری و چه باطنی به خدای تعالی. فَإِنْ لَمْ تَعْتِ بِشَرْتِ الدُّعَا فَلَا تَنْتَزِرِ الْإِجَابَةِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى فَلَعَلَّكَ تَدْعُوهُ بِشَيْءٍ قَدْ عَلِمَ مِنْ سِرِّكَ خِلَافَ ذَلِكَ. پس اگر شرط دعا را انجام ندادی منتظر اجابت مباش، زیرا خداوند به باطن و مخفی تر از آن نیز آگاه است. ممکن است تو از او درخواستی بنمایی در حالی که می داند باطن تو چیز دیگری را می طلبد. قال بعض الصحابت لبعضهم انتم تنتظرون المطر بالدعا و انا انتظر الحجر. بعضی از صحابه به دیگری گفت شما با دعای خود توقع نزول باران دارید و من توقع فرو افتادن سنگ را از آسمان. و علم انه لو لم یکن الله امرنا بالدعاء لکان اذا اخلصنا الدعاء تفضل علینا بالاجابه فکیف وقد زمن ذلک لمن اتى بشرائط الدعاء. و بدان اگر خداوند ما را امر به دعا نمی کرد، هرگاه ما دعا را از روی اخلاص انجام می دادیم، او اجابت را به ما تفضل می نمود. پس چگونه اجابت ننماید در حالی که خداوند تضمین کرده است برای کسی که دعا را با شرایط آن انجام دهد، اجابت نماید؟ و سئل رسول الله صلی الله علیه و آله عن اسم الله الاعظم قال کل اسم من اسماء الله اعظم ففرق قلبك عن كل ما سواه وادعه بأي اسم شئت وليس في الحقيقة لله اسم دون اسم بل هو الله الواحد القهار. و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره اسم اعظم سؤال شد. فرمود هر اسمی از اسماء الهی اعظم است. پس قلبت را از غیر او پاک گردان، آنگاه به هر اسمی می‌خواهی او را بخوان و در حقیقت برای خدا اسمی جدای از اسمی دیگر نیست، بلکه او خدای واحد قهار است. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الله لا یستجیب الدعاء من قلب لا. قال الصادق علیه السلام اذا اراد احدكم الا يسأل ربه الا اعطا فلیئس من الناس كلهم ولا يكن رجاه الا من عند الله عز وجل فإذا علم الله تعالى من قلبه لم يسأل شيئا الا اعطا فإذا اتيت بما ذكرت لك من شرائط الدعاء و اخلصت سرك لوجهه فابشر باحدى الثلاث اما ان يؤجل لك ما سألت و اما ان يدخر لك ما هو افضل منه و اما ان يصرف عنك من البلاء ما لو ارسله عليك لهلكت. قال النبي صلى الله عليه واله قال الله تعالى من شغله ذكري عن مسالتي اعطيته افضل ما اعطى السائلين. قال الصادق عليه السلام لقد دعوت الله مره فاستجاب لي و نسیت الحاجه لأن استجابته به اقباله على عبده عند دعوته اعظم و اجل مما یرید منه العبد ولو کانت الجنت و نعیمها الابدی ولیس یعقل ذلک الا العاملون المحبون العابدون العارفون صفوة الله و خواصه. امام صادق علیه السلام فرمودند یک بار اتفاق افتاده است که خدا را خواندم ولی درخواستم را فراموش کردم، پس اجابت کرد آن را، زیرا اجابت پروردگار به واسطه اقبال او بر بندش هنگام دعا اعظم و بالاتر است از آنچه بنده از او درخواست می کند، اگرچه آن درخواست بهشت و نعمتهای ابدی آن باشد، ولیکن این مطلب را درک نمی کنند مگر عمل کنندگان و دوستداران و عبادت کنندگان و عارفان که اینان از برگزیدگان و خواص پروردگارند. این مجموع 25 شرط که برای دعا ذکر شد، همانطور که ملاحظه می شود، تماماً متخذ از اخبار ائمه صلوات الله علیهم اجمعین است که بعضی از آنها شرط اصل استجابت و بعضی شرط کمال و تمام استجابت است و در تمام این شرایط توجه تام به خدا و انقطاع به سوی ذات مقدس او و تطهیر و خلوص باطن در درجه اول از شرایط واقع است و ملاحظه آداب ظاهری و تصدق و صیام و صلات و توبه و رد مظالم و نظایر آنها مقدمات مؤده برای صفای دل و آمادگی بیشتری برای توجه به خدا و رفع موانع است و در هر حال انسان برای قطع به استجابت خوب است به هر مقدار که متمکن است بدین شرایط قیام کند و اگر متمکن از بعضی از آنها نبود ناامید نگردد بلکه با اتیان بقیه آداب و شرایط دست به دعا بلند کند. انه هو الکریم و انه هو المجیب. این آخر مطالب بود که در دعا بیان شد و البته چون بیان این آداب و شرایط به طول انجامید آن را در 4 موعظه روزهای جمعه در مسجد قائم متوالیاً بیان کردیم. والحمد لله اولا و آخرا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.